برای اینکه اون متدهای سنتی هرچندم که خوب بود، اما اینکه بالاخره جوانهای ما به طور کلی جوانهای اسلامی نه تنها متعلقه به کشور ایران بلکه به سایر کشورهای دیگه، اینا میان به امریکا، به اروپا و بالاخره ذهنشون به یک سلسله مسائل دیگری برخورد میکنه و یک سلسله سوالاتی در ذهنشون جایگزین میشه و اینها بایستی که بالاخره مورد تحلیل و تجزیه واقع بشه. خلاصه باید یک نفر دانشمند امروزی مجهز باشه به تمام جهازات و به زبانهای مختلف. از این جهت فکر کردم که اصلا صرف زبان یاد گرفتن کافی نیست که آدم یا در مملکت خودش شروع کنه به زبان انگلیسی فرانسه آشنا بشه، و فرض کنیم به زبان انگلیسی و فرانسه آشنا شدیم، ولی وقتی که به فکر اینها، یعنی به فکر و اون سیستم فکری اینها ما آشنا نباشیم فایده نداره. این برخورد نیست، یه برخورد سطحی خواهد بود. علاوه وقتی که بنده آمدم در واشنگتن، از همون سال اول رفتم در دانشگاه جورجتاون، اونجا تقاضا کردم از دوره لیسانس، لیسانس فلسفه غرب در دانشگاه جورجتاون شروع کردم به درس خوندن در فلسفه غرب. به هیچ وجه خودم رو دیگه آشنایی به فلسفه اسلامی نکردم، با اینکه تا اون وقت بیشتر عمرم رو در فلسفه اسلامی و در تفکر اسلامی به طور کلی به سر برده بودم، ولی معلوم همه رو گذاشتم کنار با اینکه گفتم به اینکه ما اگر بخواهیم از زیربنا شروع کنیم و اصلا سیستم زیربنیادی تفکر غرب رو آشنا بشیم، بایستی به کلی از اون متدولوژی خودمون صرف نظر کنیم و اصلا روز از نو، روزی از نو، از ابتدا باید شروع کنیم. از اینجا آمدم دوره لیسانس رو تمام کردم و به طور کلی در امریکا بعد رفتم در چیز میشیگان در دانشگاه آن آربور، اونجا فوق لیسانس خوندم. بعدم از اونجا رفتم به کانادا، 9 سال در کانادا دوره دکتری آنالیتیک خوندم، فلسفه آنالیتیک بهش میگن، انگلو امریکن فیلسوفی.
بله
از منطق ریاضی شروع کردم با سایر کورس‌های دیگه که در همین رشته بود، همه رو با نهایت زحمت و صبر.
بله
گذروندم تا موفق شدم به گرفتن درجه دکتری در رشته فلسفه غرب، فلسفه آنالیتیک از دانشگاه تورنتو.
بعد دوباره تشریف بردید ایران؟
نه خیر، بعد از اینکه تحصیلاتم در دانشگاه تورنتو تمام شد، دانشگاه جورجتاون اینجا منو دعوت کرد برای کندی انستیتوت. آب اسکس. در دانشگاه جورجتاون از فوندیشن کندی یک انستیتوتی تأسیس کرده بودن به اسم کندی انستیتوت آب اسکس. و اونجا 3 نفر بودن که یکی فیلسوف یهودی بود و یکی هم مسیحی بود و بنده هم به عنوان فیلسوف اسلامی اونجا استخدام شده بودیم به عنوان عرض کنم که به عنوان سینیور ممبر آف کندی انستیتوت و همزمان با اون ممبرشپ در کندی انستیتوت در جورجتاون هم در بعضی از کورس ها درس می دادم.
تا چه سالی اینجا داشتی؟
تا سال 1380 در چیز بودم.
1980
1980
در دانشگاه
جورجتاون بودم. بعد رفتم در این سال دانشگاه یل، چون گهگاهی در اون هنگامی که در جورجتاون یونیورسیتی بودم ازم دعوت می کردن برای کنفرانس، از جمله 2 بار دانشگاه یل ازم دعوت کرد که اونجا کنفرانس بدم. رفتم در دانشگاه یل نیو هیون کنفرانس که دادم، کنفرانس های بنده جالب توجهشون رو قرار گرفت و دعوتم کردن برای تدریس.
بله بفرمایید چون
و دعوت هم کردن به عنوان پروفسور در این که در دانشگاهی درس بدم.
بله.
کورس هاش هم ترتیب داده بودیم، حتی چاپ هم شده بود و توضیح هم شده بود بین استودنت ها، بین چیز دانشجویان. و تابستون بود که من فصل تابستون بود، من نوان تابستان میرفتم ایران، برای اینکه زن و بچه هم در ایران بودن، برای سرکشی اونها میرفتم. این بار هم رفتم به ایران که برگردم سپتام، برگردم و برم به یل، و یعنی یل و چیز جورجتاون، بین یل و جورجتاون کمیت میکردم.
بله.
کمیت میکردم از شاید که و هفته دو روز میبایستی که برم یل، بعدش در بقیهش در جورجتاون میبایستی باشم.
بله.
رفتم ایران که سرکشی به فرزندانم بکنم و در پاییز برگردم به امریکا.
بله.
و مشغول کارم بشم در یل و جورجتاون یونیورسیتی. وقتی که رفتم در تهران، سال دوم انقلاب بود.
بله.
دیگه رهبر انقلاب نذاشت، دستور داده بود، نمیدونم به چه مناسبت از ما وحشت کرده بود یا از ما بیم داشت که برگردیم به امریکا، ممکنه که به اصطلاح وضعشو به هم بزنیم، چه عرض کنم. به هر حال ایشان دستور دادن که ما رو نگذارن از تهران خارج بشیم.
بله.
در حقیقت یک نوعی از حوس عرس بودیم.
بله.
ما در تهران.
بله.
تا سه سال پیش که باز یک دعوتی دانشگاه آکسفورد از من کرد.
بله.
که بروم در آکسفورد درس بدهم. اونجا چون تابستون بود.
بله.
و به دیگه به اصطلاح اون توصیه و فرمان آقای خمینی هم.
بله.
فراموش شده بود.
بله.
مقامات فراموش کرده بودن و ما اسم بنده هم که در لیست ممنوع خروج ها نبود که جلوگیری بتونن بکنن.
بله.
دقت کردید؟
بله.
بدون سر و صدا ما آمدیم به آکسفورد.
بله.
آمدیم به آکسفورد و از ایران دیگه
آمدیم. دقیقا چه سالی بود آقای؟ چند سال پیش بود؟
در 1983 بود.
83؟
بله.
شما از سال 1983 در آکسفورد تشریف داشتید؟
یک سالش در آکسفورد بودم.
بله.
بعد آمدم لندن. در آمدم لندن و یادی لندن بودم، چون پسرم در لندن مشغول تحصیل با او بودم و اینها دیگه.
بله.
نه بیشتر از یک سال در آکسفورد نبودم.
بله.
بله. ولی خب روابط بعد از اون یک سالم رابطه با آکسفورد داشتم. گهگاهی می آمدن سوال از من می کردن، حتی دانشجویان آکسفورد می آمدن گاهی اونجا.
بله.
درس می خوندن پیش من در لندن.
بله.
رابطه حزمی رو داشتم با آکسفورد.
بله.
اما اینکه دیگه رسمن چیز نبودم.
بله.
بله.
در چه تاریخی از دانشگاه تهران بازنشستی شدید؟
با سال گذشته.
بله.
بله.
عرض کنم الان هم تشریف برید آکسفورد که اونجا تدریس کنید؟
نه خیر، نه خیر دیگه، بنده خودم هم اپلای نکردم، تقاضا نکردم، برای اینکه دیگه حال تدریس و اینام زیاد ندارم.
بله.
اینجا هم همینطور، اینجا هم زیاد من فعالیت نکردم که پست درسی به دست بیارم.
بله.
اگر اتفاق بیفته که مثلا یک درس مختصری باشه، حرفی ندارم، ولی کنی درسی که خیلی کار زیاد داشته بود،
تمام
وقت باشونی هست، دیگه اصلا حالش رو ندارم.
بله. آقای دکتر خیری، شما از دوران ملی شدن صنعت نفت چه خاطراتی دارید؟ چه چیزای مهمی به یادتون میاد که فکر میکنید از نظر سیاسی و اجتماعی ارزش این رو داره که در تاریخ ایران ثبت بشه و باقی بمونه؟
از دوران چی بگم؟
از دوران نهضت ملی.
نهضت ملی.
زمان ملی شدن صنعت نفت و
نفت. نهضت بعد دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت. بنده با اینکه البته رسما جزء جبهه ملی نبودم، در اصولا هیچ وقت مایل نبودم که در هیچ حزبی و در هیچ گروهی رسما مشارکت کنم.
بله.
ولی که نسبت به جبهه ملی خیلی علاقه زیاد داشتم و به خصوص نسبت به شخص مرحوم دکتر مصدق که
بله.
معتقد به او بوده و هستم و معتقدم که دکتر مصدق رو چیزی شکست نداد مگر همون صداقت و صحت خودش.
بله.
عامل شکست او فقط صداقت و صحت خودش.
بله.
صحت راه خودش.
بله.
دقت کردید؟ بله. عقیده بنده اینه. و حتی این عقیده خودم رو از هیچ یک شخص دیگری من به دست نیاوردم. حتی بله. از خود دکتر مصدق. ولی بنده معتقدم به این که عامل شکست او فقط صحت عمل و درستی کردار و رفتار سیاسی او.
بله.
رفتار اصولی سیاسی.
بله.
من دکتر مصدق که احترام میذارم به خاطر همون اصولی بودن روش دکتر مصدق.
بله.
او همیشه یک حرف میزد، چه در زندان، چه در ریاست نخست وزیری، چه در وکالت و چه در هنگام نشسته و چه در ایستاده. همیشه میگفت به این که شاه بایستی که در مملکت مشروطه سلطنت کننده خود
بکنه. بله.
این رو در محاکمه در زندان میگفت، در سوی مجلس میگفت، در نخست وزیری میگفت.
بله.
و من هم یقین داشتم مثل روز روشن که دکتر مصدق ابدا خیال ریاست جمهوری و اینها نداره.
بله.
کسی نیست که بخواد که مثلا شاه رو بیرون کنه، خود شاه بشه یا خودش ریاست جمهور بشه. و یه مرد دموکراتی بود و میخواست این که واقعا دموکراسی جایگزین دیکتاتوری و اینها بشه.
هیچ خاطره مشخصی از ایشون دارید؟ هرگز با ایشون ملاقات کردید؟
بنده چند بار با ایشون ملاقات کردم.
بله. بفرمایید. بله بفرمایید.
یک بار مرحوم آقای بوجدی بنده رو فرستادن برای به عنوان پیغامبری، پیغام دادن که من به آقای دکتر مصدق برم مطلب ایشون رو عرض کنم.
بله.
راجع به تولیت قوم.
بله.
مرحوم آقای بوجدی به من فرمودن که من خواهش میکنم از شما برید به آقای دکتر مصدق بگید که این متولی باشی قوم نسبت به متولی هایی که من دیدم در تمام عمرم در بوجد در جاهای دیگه نسبت به اونها نسبتاً بهتر از سایرینه.
بله.
اونطور تجاوزکاری هایی که اونها میکنن به مال موقوفه.
بله.
با اون شدت و حدت از ایشون من نشیدم. و بله خب کسی
چه
آقای مصباح الطولیه بود اسمش.
بله.
و این رو دکتر مصدق بویا بر اثر یه برحضر بدگویی هایی که مرحوم کاشانی کرده بود از
بله.
طولیت دکتر مصدق متولی طولیت آستانه قم رو از ایشون گرفته بود و با آقای مشکات که بسیار از جمله دوستان نزدیک آقای کاشانی بود
بله.
داده بود، اونم به فشار مرحوم کاشانی.
بله.
دقت کردید؟
بله بله.
اما مرحوم مشکات هم یه مرد بدی نبود، مرد خوبی بود. رفته بود در قوم در اثر سازگی یه سلسله مسائلی رو در درگیری‌های با آقای بوجدی به وجود آورده بود، اصلا وضع رو به هم زده بود.
بله.
دقت کردی؟ آقای بوجدی بنده فرمودن که برو با آقای دکتر مصدق سلام منو برسون بگو که خب این چیز آقای طولیت سابق سالهای سال اینجا اصطلاح سابقه داشته، چی داشته، حق آب و گل به اصطلاح داره به اینجا و به علاوه یه محیط آرامی رو درست کرده بود. این محیط آرام بدون هیچ علتی به هم زدن موجبی نداره.
بله.
یه مرتبه راجع به این مطلب بود که رفتم در منزل ایشون پای تختشون نشستم و به ایشون به آقای دکتر مصدق گفتم. آقای دکتر مصدق هم من گفت خودت فران کسی که میدانی که این جریان به اختیار من نبوده، آقای کاشانی از این مداخلات زیاد میکنه و واقعا اسباب زحمت ما هم شده در بسیاری مسائل. ما حضرت آیت الله بویژدی هر چی میخوان یه راهی رو به ما نشون بدن که ما همون راه رو اقدام بکنیم انجام بدیم، بدون اینکه به اصطلاح درگیری هایی با آقای کاشانی اینها پیدا کنیم. خلاصه یه همچی جوابی هم دادن که ما یکی راجب این مطلب بود، یه مطلب راجب این مطلب بود. من با شما ملاقات
بالاخره موضوع چجوری حل شد؟
نمیدونم موضوع چی شد، یادم نیست. نه خیر،
بله
اون آقای مشکات که دوامی پیدا نکرد در اونجا،
بله
بالاخره آمد و برگشت و نمیدونم چی شد.
بله
البته بعدش هم به اون آقای تولیت ندادن متولی، آقای بوجدی هم فوت کرد. چی شد بالاخره؟ نه این شد نه اون شد.
بله
عرض کنم که یکی هم راجعه به چیز بود، من راجعه به انتخاب خودم بود. من کاندید در سال 1317 بود، مثل این که بله زمان آقای دکتر مصدق 1337
سی تا
مصدق
تا
32
شما
شما
چه سالی به در نظر دارید؟
1300 نه من دوره 17 رو مگه اشتباه میگم، مجلس 17 بله مجلس 17 مجلس 17 در چه سالی بود؟
مجلس 17 در سال 1332
بله بنده در همون سال کاندید یزد بودم
شهر خود. در انتخابات مجلس 17
در انتخابات دوره 17
16 در دوران مجلس در دوره مجلس 16 رو که مصدق نخست وزیر بود دیگه. بله بعد انتخابات مجلس 17 هم بود
بل.
که تا بل. 28 مرداد 32 بود و بعد کردن. بفرمایید.
اونجا من کاندید بودم، آقای دکتر مصدق هم از من تایید می‌کردن.
بله
دقت کردی؟ بنده با آقای دکتر مرشد بود که الان بعد شد وزیر بهداری.
بله
این عرض کنم که در زمانهای بعد
بله
ولی در اون وقت بنده بودم، اون آقای دکتر مرشد بود و
بله
و آقای موسوی زاده.
بله
موسوی زاده کسی بود که وزیر عدلیه مرحوم قوام سلطنه بود.
بله
دقت کردی؟
بله بله
موسوی زاده بود و بنده بودم و دکتر مرشد. البته این هم معذرت میکنم در اثر اینکه خب شهرت ما به مناسبت پدرم در یزد خیلی زیاد بود، این دو نفر خودشون رو به ما چسبونده بودن و الا من تقاضای ورود و مشارکت با اونها نداشتم در بله. کاندیدی نقل کردیم، مردم ما رو کاندید کرده بودن، هم تایید کرده بودن. اونا دیدن به اینکه خب سر صدای مردم زیاده در مورد ما، آمدن ما خودشون به ما چسبوندن.
بله
وقت در طرف مخالف بادم مخالف بنده نبود، طرف مخالف اونها بود.
بره.
چون کسی با من مخالف نبود، طرف مخالف قهرن مرحوم دکتر طاهری و جلیلی و صرافزاده بودن و اونها از لحاظ ارتباطات سیاسی و دولتی به خصوص دکتر طاهری خیلی قوی بود.
بله
اقامت کردی؟ یادم هست که چند مرتبه هم دکتر طاهری آمد خونه من گفت والا بلا تو خودتو از اینها بکش کنار، ما شما رو روی چشم میداریم. گفتم والا ما بنده اصلا تقاضای کاندید شدن نداشتم اصلا، حالا من از خودم رو از اینها بکشم کنار بیام خودم رو وارد شما بکنم معناش نیست که من اصراری دارم به کاندید شدن.
بله.
این مردم هم خیال کردن که منم دیدم هر چیز مردم حیفن به اصطلاح احساسات میکنن نسبت به آدم، نخواستم احساساتشون رو چیز کنم
جریه دار کنم
از این جهت قبول کردم. حالا بیام بگم اینی که من از اونجا از اونا بدم میاد و با شما آمدم اینم خوب نیست، بذارید من به همین سکوت باقی بمونم ببینیم هر چی میشه، خدا خودش هر چی تقدیر کرد. به هر حال مرتبه دومی که من رفتم پیش آقای دکتر مصدق همین راجع به کاندیدای خودم بود
انتخابات
دوره 17 هم.
بله
عرض کنم حضورتون که ایشون هم یه مقدار شهر اونجا رو دادن و ایشان از موسوی زاده خوشش نمی آمد.
بله
در اثر همین که وزیر عدلیه قوام سلطنه بود و سوابقی داشت و خلاصه خوشش نمی آمد از اون.
بله
ایشون هم به من پیشنهاد کرد مرحوم دکتر مصدق که بابا ما واقعا به شما اخلاص داریم و واقعا دلون میخواد که شما بیاید تو مجلس، ولی یه کاری بکنید که موسوی زاده دنبالتون نباشه، اصلا وضع ما رو به هم داده. گفتم هم این همین جوابی که به دکتر طاهری دادم به مرحوم دکتر مصدقم. بعد ایشون هم چی دیگه حرفی نداد و منم آمدم بیرون، ولی خیلی به من اظهار محبت میکرد.
اصلا شرکت نکردیم توی
کاندید شدم، ولی خودم شرکت نکردم. اونها خیلی زورشون زیاد بود، یه عده از یه گروهی رو از کارد، حتی دکتر طاهری هم با دکتر مصدق مربوط بود، هم با دربار. یه کارد گارد به اصطلاح گارد دربار رو، گارد سلطنتی رو فرستادن به یزد، چند نفرم کشتن، اونها انتخاب شد.
بله.
ما هاشی کس خوردیم.
بله. بله. اسم شما بود جز به
بله بله.
کاندیدا.
بله.
بله.
تا آخر بود.
بله. خب آقای دکتر نایری، شما بعد از 28 مرداد به عنوان نماینده، به سمت نماینده آیت الله بروجردی تشریف آوردید امریکا.
بله.
این وظایف نمایندگی آیت الله بروجردی در امریکا چه بود؟
چیزی نبود جز این که ایشان میخواستن که یه فرد به اصطلاح باسوادی که بتونه پاسخگوی سوالات مذهبی دانشجویان باشه در امریکا باشه.
بله.
هیچ مذهب دیگه نبود.
بله.
و نمیخواستن به این که بنده کاری بکنم، و اجازه کاری هم نمیکرد. و همین شاید بتونم عرض بکنم، همین انجمن دانشجویان ایران و امریکا رو، ایران و انجمن دانشجویان اسلامی کانادا و امریکا.
بله بله.
که شاید الان
انجمن اسلامی رو میگم.
بله.
انجمن اسلامی دانشجویان امریکا و
کانادا و کانادا رو ما تشکیل دادیم. بله. آقای قطب‌زاده هم به اصطلاح سکرتر ما بودن.
صادق
قطب‌زاده.
بله.
یه آفیسی هم اجاره کرده بودیم در دوپان سیرکل.
بله.
که پول اون اجاره شما میدادیم، آقای صادق قطب‌زاده اونجا میرفت به عنوان سکرتری ما، ریاست اونجا رو عهده‌دار میشد. بله. ما هم گاهی میرفتیم سعی میدادیم.
دیگه چه کسایی با شما همکاری داشتن در این زمینه؟
بعضی از دانشجویان دیگه بودن،
از آدمایی که سرشناس و معروف و اسمشون یادتون.
بله. اون آقای چیز
آقای دکتر یزدی نبودن؟
نه خیر، اون دکتر یزدی اون وقت امریکا نبودن.
بله بله.
کسی که اسمش بود اون آقای چمران بود،
آقای مصطفی چمران،
مصطفی چمران،
مصطفی نیست،
ولی او در واشنگتن نبود، در جای دیگه بود و نوشته هاش می آمد و می رفت و این حرفا با ما همکاری می کرد. ولی بعد من احساس کردم که آقای قطب‌زاده خدا رحمتش کنه، البته مستحق کشتار نبود، ولی که مورد اعتماد من نبود اون وقت. وقتی احساس عدم اعتماد کردم به ایشان، ایشون رو من بیرون کردم، و اصلا به خاطر اینکه ایشون رو نمیخواستم نگه دارم، اصلا خودم رو کنار کشیدم، اونجا رو اصلا به کلی تعطیل کردم اون آفیس رو.
بله.
در اثر اینکه احساس عدم اعتماد به عمل ایشون کردم.
بله. این آفیس چیکار میکرد؟ بله.
این آفیس اسمش این بود که به اصطلاح انتشارات مذهبی، انتشاراتی در سطح اخلاق، در سطح نصایح مذهبی.
بله.
جهگاهی میده. ولی آقای قطب‌زاده پاشو از گلیم و چارچوب این جریان فراتر میداشت.
بله.
از شبت که پول از ما میگرد میرد به عنوانی که مثلا انتشارات ما رو تو چیز بکنه، منتشر کنه، یا تبلیغات که در جهت منظور و هدف ما انجام بده، از کنم که کارهای خودش رو انجام میدن. دقت کردی؟ بندم که ایشون رو عید خودم قرار دادم و به اصطلاح کمک یا جزء کمک کاران خودم قرار دادم و به عنوان سکرتریش قبول کردم.
بلد.
اونم در اثر توصیه آقای بروجردی، مرحوم آقای بروجردی بود.
آقای بروجردی
ایشون بعد اجازه بدید شخص ایشون رو خیر، پدر ایشان شخصی بود به اسم حاجی قطب.
بله.
چوب فروش بود در اون پدرش. بله. در تهران.
بله.
چوب فروش بود و حاجی قطب به اصطلاح خوب از کسانی بود که از مقلدین مرحوم آقای بروجردی بود و گاهی میرفت خدمت ایشان از تهران به قم، به اصطلاح با ایشون رابطه مذهبی داشت و مقلد ایشان بود و
بله.
اینها از آقا خواهش کرده بود که فلان کس که نماینده شما هستن در امریکا، شما توصیف بفرمایید که زیر بال پسر منم که قزاده است، صادق قزاده است، بگیرن.
بله بله.
مرحوم آقای بویدردی هم به من نوشتن که همچی آقای حاجی قزی همچی فرزندی دارن اونجا، شما تا میتونید ازشون به اصطلاح همکاری باش بکنید، ایشون رو بپذیرید با همکاری. ما هم در این صد در ندر بیشتر، ولی بعد دیدیم که نه به درد ما نمیخوره، فرش کردیم.
بله.
شما
دیگه از کسانی که اونجا با شما همکاری میکردن بعدها سرشناس شدن و معروف شدن دیگه کسی دیگه به یاد
کجا؟
در همین دفتری که شما داشتید که آقای
قدس‌زاده
هم با شما کار
میکردن. چند تا از جوانهای دیگه بودن، یکی آقای اسماعیل، اسمش به من یادمه، آقای اسماعیل شاملو بود.
بله.
که الان تهران، الان در وزارت چیزه، در یعنی تا دو سه سال پیش در وزارت نفت بود، اونجا بیرونش کرده. من هنوزم به حالت ملیت باقی.
بله.
آقای اسماعیل شاملو، شما میشناسیدش؟
نخیر.
آقای اسماعیل شاملو بود، آقای قزاده بود و عرض کنم که چند نفر بودن، حالا درست یادم نیست کیا بودن.
بله.
ولی خب آقای قزاده ماشاءالله خیلی ارتباطات زیادی داشت، همه جوره که
بله.
خیلی این ارتباطاتش در شأن ما نبود.
بله.
بله.
عرض کنم آقای دکتر حیری، ما راجع تا اونجایی که من یادم هست، ما درباره آقای آیت الله بروجردی مطلبی نداریم که ایشون رو در واقع بشناسونه به کسانی که درباره ایشون اطلاعاتی ندارن. من فکر میکنم که شما با صلاحیت ترین فردی هستید که میتونید که ایشون رو به ما معرفی کنید.
عرض کنم حضورتون که مرحوم آقای بروجردی بسیار مرد با تدبیری بود.
بله.
مرد متقی و پاکدامنی بود.
بله.
و ریاستش هم به نظر من، یعنی مرجعیت و ریاست مذهبیش هم در ایران واقعا یک آبروی برای اسلام بود.
بله.
برای اینکه رابطش با دولت، به خصوص رابطش با دولت وقت، نه رابطه خصمانه بود.
بله.
و نه رابطه ارباب رعیتی بود.
بله.
دقت کردی؟
بله.
همیشه سعی میکرد که از مرز خودش تجاوز نکنه و در مرز خودش اون چرا که حق خودش میدانست تحکم میکرد به دولت وقت، به شاه وقت. دقت کردی؟